در صبحانه با خبر امروز حضور هیئت بزرگ جمهوری اسلامی در وین برای ادامه مذاکرات احیای برجام. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران تلاش محسن فخری‌زاده برای ساخت سلاح هسته‌ای را تایید کرد. تجمع دوباره خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل دادسرای نظامی تهران. معترضان جلوی قرائت کیفرخواست را گرفتند. سفر ابراهیم رئیسی به عشق‌آباد برای 15th نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی. رئیس جمهوری ایران خواستار گسترش بهره برداری از کریدورهای تجاری شد. و حضور یک سپاهی دیگر در کابینه دولت رئیسی، یوسف نوری با شعار الگو برداری از قاسم سلیمانی وزیر آموزش و پرورش شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. پس از وقفه حدوداً 6 ماهه نشست‌های وین از امروز از سر گرفته خواهد شد. قرار است هیئت ایرانی به ریاست علی باقری کنی بر سر احیای برجام با قدرت‌های جهانی به گفتگو بنشیند. این مذاکرات در حالی از سر گرفته می‌شود که دولت ابراهیم رئیسی از پیش برای 3 عضو اروپایی برجام و واشنگتن پیش شرط گذاشته که اگر خواهان موفقیت این مذاکرات هستند باید ابتدا تحریم‌ها را لغو کنند، خواسته‌ای که با آن مخالفت شده است. از سوی دیگر یک روز پیش از آغاز این گفتگوها نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر نگرانی این کشور از لغو احتمالی تحریم‌های ایران تاکید کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم روز شنبه گفته بود که اگر ایران بخواهد از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای به عنوان پوششی برای تسریع برنامه هسته‌ای خود استفاده کند، واشنگتن و همپیمانانش فشارها بر تهران را افزایش خواهند داد. همه این تحولات همزمان شده با سخنان رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران درباره جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای این کشور، به رغم به گفته او فتوای رهبر جمهوری اسلامی. در این باره صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خیلی.
دور تازه نشست‌های احیای برجام در وین که از امروز آغاز می‌شود، شاید آخرین تلاش‌ها برای نجات توافق هسته‌ای 6 سال پیش باشد. مذاکراتی که حالا طرفای مذاکره کننده و حتی تحلیلگران امید چندانی به ثمر بخش بودنش ندارند. دیپلمات‌ها مرتب تکرار می‌کنند که زمان برای احیای این توافق رو به پایان است.
مذاکرات وین 5 ماه و 9 روز پس از پایان دوره قبلی، پس از وقفه بسیار طولانی از سر گرفته می شود. به احتمال زیاد از این پس عامل زمان نقش بیشتری خواهد داشت. گفتگوها نمی توانند تا ابد ادامه پیدا کنند. روشن است که این روند نیاز به تسریع دارد.
مذاکره های غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن با روی کار آمدن دولت تندروی ابراهیم رئیسی پس از 6 دور متوقف شد. حالا که پس از وقفه طولانی و رایزنی های بسیار، عاقبت تهران به پای میز مذاکره آمده، تیم مذاکره کننده تازه این کشور خواسته هایی را مطرح کرده که آمریکا و اعضای اروپای برجام آن را غیر واقع بینانه می دانند. جمهوری اسلامی اصرار دارد که تمام تحریم‌های واشنگتن و اتحادیه اروپا که از حدود 4 سال پیش وضع شده لغو شوند. آن هم پیش از بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای خود در برجام. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که می‌خواهد به توافق 6 سال پیش بازگردد، اما به این شرط که ایران هم پایبندی به تعهداتش را از سر بگیرد. پس از خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ و بازگشت تحریم‌ها بر ایران، تهران هم دست به کاهش مرحله تعهداتش زد. توسعه هسته‌ای ایران اکنون به جایی رسیده که برخی از کارشناسان معتقدند امکان بازگشت به شرایط اولیه در برجام وجود ندارد. فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز شنبه هشدار داد که اگر ایران بخواهد از مذاکره ها به عنوان پوششی برای تسریع در توسعه برنامه هسته‌ای خود استفاده کند و همزمان در انجام گفتگوها تعلل کند، واشنگتن فشارها را بر آن کشور افزایش خواهد داد. رابرت مالی همچنین تاکید کرده که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران این کشور را به ساخت بمب اتم نزدیک‌تر می‌کند. تهران بارها اعلام کرده که به دنبال تولید بمب هسته‌ای نیست، چرا که بر اساس فتوای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این اقدام حرام است. یک روز مانده به از سرگیری مذاکره های وین، اما فریدون عباسی نماینده مجلس که در دولت محمود احمدی نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود، ادعا کرده که محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران که گفته می شود توسط اسرائیل ترور شده، علارغم این فتوا در این حوزه سیستمی را ایجاد کرده بود. گرچه او درباره این سیستم توضیحی نداده، اما سخنانش شباهت بسیاری به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل دارد که محسن فخری زاده را مغز متفکر توسعه فعالیت‌های هسته‌ای نظامی در ایران دانسته بود. دولت تازه اسرائیل هم بارها از توسعه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده، به ویژه درباره بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای با ایران. یک روز پیش از آغاز دور هفتم مذاکره‌های احیای برجام در وین، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از احتمال لغو بی حاصل تحریم ها ابراز نگرانی کرد.
اسرائیل مطردت مئود.
احتمال آمادگی برای رفع تحریم ها و روانه شدن میلیارد ها دلار به ایران در ازای محدودیت های ناکافی در حوزه هسته‌ای اسرائیل را بسیار نگران کرده است. این پیامی است که ما به هر شکلی در حال انتقال آن هستیم، چه به آمریکایی ها و چه به دیگر کشورهای مذاکره کننده با ایران.
توافق هسته‌ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام برای جلوگیری از دستیابی ایران به زرادخانه هسته‌ای طراحی شده بود. توافقی که این هدف را با اعمال محدودیت‌های سخت بر برنامه هسته‌ای این کشور زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ازای لغو برخی تحریم‌ها دنبال می‌کرد. حالا تهران می‌گوید خود را برای شکست این مذاکره‌ها در صورت عملی نشدن خواسته‌هایش توسط غرب آماده کرده. شرایطی که واشنگتن تأکید کرده که اگر رخ دهد گزینه‌های دیگری را برای فشار بر تهران به میان خواهد آورد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه میشیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، رئیس پیشین انرژی اتمی ایران مدعی است که این کشور سیستم سلاح هسته‌ای داره. چرا در آستانه مذاکرات برجام این ادعا مطرح شده؟
خب اول بپردازیم به بررسی صحت این ادعا. ببینید، طبق اسنادی که اسرائیلی‌ها سال 2018 از ایران بردن، بخشی از اونها در کتابی منتشر شده یا دیوید آلبرایت منتشرشون کرده، اسناد رو کاملا نشون میده که چنین برنامه‌ای وجود داشته. در سالها تا سال 1989-90 این برنامه زیر نظر حالا آقایان فخری زاده و آقای دیگری به اسم سید عباس شاه مرادی زواره پیگیری می شده. اون موقع یک اسمی مرتبط با فیزیک براش گذاشته بودن که کد نیم باشه و معلوم نشه که به دنبال چه هستند، و بعد منتقل شد به یک واحد دیگری برای پیگیری. دقیقاً موارد تحقیق مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای، چگونگی سوار کردنش بر روی موشک‌های بالستیک شهاب 3، اینها کاملاً مشخص شده. این در واقع اطلاعات سوخته است. اما اینکه الان در این مقطع داره در واقع منتشر میشه از سوی آقای عباسی، یک سری ربط داره به جنگ‌های داخلی بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی. آقای عباسی جزو کسانی بود که اساساً موافق توافق با دنیای غرب نبود، موافق برجام نبود، ما می‌دونیم این رو، و حالا در مناسبتی پیدا کرده که باهاش مصاحبه بشه و به نوعی این سیگنال رو بده. مضاف بر اینکه جناح مقابل هم در تابستان گذشته سعی کرده بود فریدون عباسی رو بزنه، مصاحبه با انصاف نیوز یک مقام امنیتی در واقع کرده بود، این مصاحبه منتشر شد، تنها چند دقیقه موند روی سایت انصاف نیوز، ولی خب به هر حال مصاحبه در دسترس هست. اونجا این مقام امنیتی حتی ترور آقای فریدون عباسی رو میبره زیر سوال و میگوید که شاید این ترور برای استفید کردن او بوده تا بشه رئیس سازمان، یعنی متهم میکنه جناح مقابل هم آقای عباسی رو به اینکه برای یک سرویس خارجی اونجا صریحا از اسرائیل نام میبره و مقایسهش میکنه با ترورهای دیگر. میگوید این احتمالش هست که برای سفیدشویی او بوده. بنابراین این به نوعی برمیگرده به جنگهای داخلی جمهوری اسلامی و اختلافاتی که جناح‌ها دارند در مورد برجام. همونطور که گفتم آقای عباسی هم بدش نمیاد در این شرایط سنگ بندازه جلوی راه مذاکره کننده های جمهوری اسلامی.
به مذاکره ها اشاره کردید آقای غفوری. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران نسبت به اتلاف وقت به جمهوری اسلامی هشدار داده. مقامات ایران هم که بارها از ابتدا گفتن که این مذاکرات برای برداشته شدن تحریم هاست. آیا آمریکا به این مذاکرات خوشبینه؟
ببینید، خوشبین بود، یعنی دولت بایدن فکر میکرد با توجه به اینکه از همون اول گفته که ما برجام برمیگردیم، چند شرطی رو میگذاره و به جمهوری اسلامی هم نیاز داره به راحتی برمیگرده، سر میز مذاکره و برمیگرده به اون محدودیت‌های برجامش. ولی دیدیم که رفتار جمهوری اسلامی دقیقاً برعکس شد، آمد و سطح غنی‌سازی رو بالا برد تا 60% اضافه کرد و سعی کرد که به جامعه جهانی فشار بیاره با این نمایش که داره میره به سمت دست کم فراهم کردن اورانیوم کافی برای ساخت یک سلاح هسته‌ای. خب می‌دونیم که این جامعه جهانی رو نگران می‌کنه. هر چقدر که پیش رفت، دولت آمریکا اون خوشبینی اولیه‌اش رو از دست داد به خاطر اینکه چند ماه به بهانه تغییر دولت در ایران مذاکرات متوقف موند، ولی برنامه هسته‌ای رفت جلو. اورانیوم 60% همینطور اضافه و اضافه شد و ما میدونیم که از 60% تا 90% غنی سازی کردن کار چندان سختی نیست، بلافاصله میتونه انجام بشه. در کنار اون تکنولوژی ساخت فلز اورانیوم تست شد که خوب کاربرد در سلاح هسته‌ای داره. در کنار اون جلوی دسترسی بازرسان آژانس گرفته شد و بازرسان الان نمیدونن که چه اتفاقی میفته. همه اینها رو که جمع بکنیم، من فکر می‌کنم که دولت آمریکا اون خوشبینی اولیه رو، دولت بایدن خوشبینی اولیه رو دیگه نداره و الان داره به پلن‌های دیگری برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که اگه دور اول مذاکرات در روزهای جاری به شکست مواجه شد، از اون پلن‌های جایگزین استفاده بکنه.
کامبیز غفوری همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. اما روز یک شنبه شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اوکراینی بار دیگر در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان شلیک به هواپیمای اوکراینی را جنایت از پیش طراحی شده می‌دانند و می‌گویند از بستگان آنها به عنوان سپر انسانی استفاده شده است. در این تجمع معترضان علیه سران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شعار دادند. هفته پیش انجمن خانواده جانباختگان گزارشی منتشر کرد که شامل شواهد بحث برانگیزی مبنی بر عامدانه بودن حمله به هواپیما بود. شهردار سیامی گزارش می‌دهد.
این سامانه موشکی تور است که کارشناسان نظامی می‌گویند ضریب خطای بسیار پایینی دارد، اما سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بر اثر خطای انسانی این سامانه موشکی به اشتباه هواپیمای مسافربری اوکراینی را هدف قرار داده. خانواده های جانباختگان پرواز اوکراینی اما این ادعا را دروغ می دانند. به همین دلیل شماری از آنها روز یکشنبه هنگام برگزاری دومین جلسه دادگاه نظامی متهمان این حادثه بار دیگر اینجا مقابل دادگاه نظامی در خیابان شریعتی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند با این گونه شعارها: این افراد دادگاه را نمایشی و غیرقانونی می دانند و خواستار محاکمه عاملین و عامران اصلی این جنایت هستند. می گویند مقام های ارشد سپاه پاسداران و شخص رهبر جمهوری اسلامی مقصران اصلی هستند، چرا که نتیجه تحقیقات انجمن خانواده جانباختگان که هفته پیش منتشر شد نشان می‌دهد سرنگونی هواپیمای اوکراینی نمی‌تواند یک خطای انسانی باشد و به احتمال زیاد عامدانه انجام شده است. این گزارش می‌گوید از مسافران هواپیما به عنوان سپر انسانی برای جلوگیری از حمله هوایی ارتش آمریکا بعد از حمله موشکی به پایگاه نظامی این کشور در عراق استفاده شده. بخشی از گزارش با گفته‌های گروه تحقیقات اوکراین همخوانی دارد. رئیس این گروه به رادیو فردا گفته امکان ندارد سامانه موشکی تور بر اثر خطای انسانی یک فرد به هواپیمای مسافربری شلیک کند.
ما در تیممون متخصصانی داریم که بیش از 20 سال عملکرد سامانه‌های موشکی از جمله تور رو تدریس می‌کنند. در شرایط جنگی از این سامانه‌ها استفاده کردند و نظر قطعیشون اینه که اپراتور نمی‌تونه هواپیما مسافربری رو که در حال ارتفاع گرفتن بود با موشک کروزی که نباید ارتفاعش بیش از 1000 متر باشه و ظاهر و سرعتش کاملا متفاوته اشتباه بگیره.
در گزارش انجمن خانوادگان جانباختگان به از بین بردن شواهد محل سقوط با بولدوزر، از بین بردن اطلاعات باقی مانده تلفن‌های همراه مسافران و مهمتر از همه نبستن حریم هوایی به روی پروازهای تجاری و مسافری بعد از حمله موشکی به پایگاه آمریکا در عراق اشاره شده و اینکه پرواز 752 بعد از حدود حدود یک ساعت تأخیر 3 دقیقه بعد از پرواز با 2 موشک پی در پی سرنگون شده است. گزارش‌های منتشر شده سپاه پاسداران و سایر نهادهای جمهوری اسلامی به هیچ یک از این سوالات پاسخ نمی‌دهد. گروه تحقیقات اوکراینی هم میگوید جعبه سیاه سامانه موشکی تور به سوالات زیادی پاسخ میداد، اما ایران به بهانه حفظ اطلاعات محرمانه از دادن این جعبه سیاه خودداری میکند.
درباره توضیحات ایران تردیدهای جدی داریم. مثل هواپیما که جعبه سیاه داره، سامانه موشکی هم جعبه سیاه داره. اگر اطلاعات اون رو در اختیار ما بگذارن، میتونیم بفهمیم رویکرد این سامانه چی بوده. چنین درخواستی رو از طرف ایرانی هم مطرح کردیم، اما پاسخی نداد.
خانواده جانباختگان هواپیما میگویند صدور کیفرخواست علیه 10 نفر از اعضای گمنام سپاه پاسداران عملی نمایشی با هدف تبرئه جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیماست. تلاشی که به گفته خانواده تأثیری در دادخواهی آنها نخواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی برای شرکت در 15 اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو به اشقاباد پایتخت ترکمنستان سفر کرده. رئیس جمهوری ایران در این سفر ضمن تاکید بر افزایش روابط تجاری و امنیتی با کشورهای عضو اکو به گسترش بهره برداری از امکانات کریدورهای تجاری هم اشاره کرد. اما جمهوری اسلامی تا چه حد از امکانات ترانزیتی و اقتصادی در منطقه بهره می‌برد؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
سفر رئیس جمهوری ایران به اشقاباد پایتخت ترکمنستان برای حضور در 15 اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی مشهور به اکو.
جمهوری اسلامی ایران اولویتی ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی و خصوص همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است.
ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان 10 عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو هستند که ایران، ترکیه و پاکستان به عنوان اعضای پایه‌گذار نقش کلیدی دارند. سازمانی که با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و محوریت تسریع برنامه‌های توسعه حمل و نقل پدید آمده و اغلب کشورهای عضوان در تأمین و انتقال انرژی حائز اهمیت بین‌المللی هستند، اما از نظر بسیاری از کارشناسان نتوانسته به نقش ویژه‌ای در رشد تجارت جهانی دست پیدا کند و آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی هم در اکثر کشورهای عضوان در حد رویاپردازی باقی مانده است.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نقش بیشتری در آزادسازی‌های تجاری در منطقه اکو ایفا نماید.
اما آزادسازی تجاری تنها رویایی نیست که ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود به آن پرداخت. رئیس جمهوری ایران سعی داشت با تکیه بر کریدور جاده‌ای اسلام آباد تهران استانبول بر نقش ترانزیتی ایران بین کشورهای اکو تاکید کند.
شبکه‌های مواصلاتی منطقه اکو نه تنها لازمه توسعه تجارت درون منطقه‌ای است، بلکه در خدمت تجارت کشورهای عضو به ویژه کشورهای محصور در خشکی با جهان خارج است. ما معتقدیم پتانسیل‌های تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به حدی است که دیر یا زود تمام مسیرهای بالقوه در منطقه اکو باید گشوده شود.
آقای رئیسی در حالی بر گشایش محورهای مواصلاتی و ترانزیتی و بهره‌گیری از امکانات بنادر ایران تاکید کرد که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته میزان ترانزیت از ایران بیش از 50% کاهش یافته است و به کمتر از 5 میلیون تن کالا در سال 99 رسیده است. در این گزارش از رقابت ترکیه برای تبدیل شدن به مرکز اصلی ترانزیت در منطقه به عنوان تهدید جدی نام برده شده. آذر ماه سال گذشته پس از اینکه اولین محموله باری قطار ترکیه بدون عبور از ایران به شهر شیان چین رسید، تلاش آنکارا برای کمرنگ کردن نقش تهران در برنامه احیای جاده ابریشم ریلی آشکارتر شد. مبادلات تجاری و ترانزیتی از جمله مواردی بود که ابراهیم رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود هم به آن پرداخت. با این حال رئیس جمهوری ترکیه ترجیح داد بر مسئله افغانستان و تفاهم‌نامه‌های امنیتی برای مبارزه با پیکاکا و داعش متمرکز بماند و در این راستا از تأکید بر نقش روسیه هم غافل نماند.
همچنین علاقه‌مند هستیم پروژه‌های انتقال آب به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری اسلامی ایران در دستور کار سازمان اکو قرار گیرد.
در حالی که ضعف و نارسایی در زیرساخت‌های ترانزیتی از نقش تجاری ایران در منطقه کاسته است، معلوم نیست مخاطب آقای رئیسی برای حل بحران بی‌آبی کدام یک از 9 کشور دیگر عضو اکو است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بالاخره تلسم وزارت آموزش و پرورش ایران شکسته شد و سومین فرد پیشنهادی ابراهیم رئیسی از مجلس رأی اعتماد گرفت. دیروز یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را دارد، در حالی وزیر آموزش و پرورش دولت 13 شد که در سخنانش در مجلس بارها بر لزوم تربیت افرادی از جنس قاسم سلیمانی در مدارس تاکید کرد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ما زمانی میتوانیم به فضل الهی آموز پرورش را به مدرسه تربیتی سلیمانی تبدیل کنیم که از تشتت و تفرقه بپرهیزیم.
اشارات چند باره یوسف نوری به قاسم سلیمانی و تأکید بر اینکه باید در مدارس دانش آموزانی با الگوی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه تربیت کرد. روز گذشته سومین فرد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش کابینه 13 با اظهاراتی از این دست در مجلس حضور یافت تا تلسم این تنها وزارتخانه بی وزیر دولت را بشکند.
بنابراین مجلس به جناب آقای نوری به عنوان وزیر محترم آموزش و پرورش رأی اعتماد داد.
اما یوسف نوری که با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده در مجلس توانست وزارتخانه مهم آموزش و پرورش را در دست بگیرد، چه سوابقی دارد؟
سوابق آقای نوری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی زیر مجموعه آموزش و پرورش از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و یا دیگر نهادهای اقتصادی از جمله قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بوده و در حوزه‌های آموزشی و موضوعات اجرایی مربوط به آموزش و پرورش سوابق کمتری داشته.
ابراهیم رئیسی پیش از معرفی آقای نوری دو گزینه دیگر، حسین باغگلی و مسعود فیاضی را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده بود، ولی مجلس به این دو فرد پیشنهادی او رأی اعتماد نداد. اما دلیل عدم اعتماد اکثریت مجلس به دو گزینه اول و اعتماد به یوسف نوری چه بود؟
دلیل رأی مجلس را شاید باید این دونست که آقای نوری نزدیک به حمیدرضا حاجی بابایی نماینده قدرتمند مجلس و وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای احمدی نژاد بوده، در حالی که آقای باغگلی گزینه آقای رئیسی یا به تعبیر برخی از معلمان گزینه مورد نظر همسر او بوده و آقای فیاضی گزینه مورد نظر علیرضا زاکانی شهردار تهران. چون آموزش و پرورش به لحاظ سیاسی خیلی نهاد مهمی تلقی میشه، نمایندگان مجلس این نگرانی رو داشتن که آقای فیاضی یا آقای باغگلی بخوان بحث‌های سیاسی خودشون رو برای انتخابات مجلس آینده پیش ببرن و اونها نتونن به مجلس راه پیدا بکنن. برای همین از جانب اون دو گزینه احساس خطر میکردن، اما درباره آقای نوری این احساس خطر رو ندارن.
با وجود مهر تایید مجلسیان به یوسف نوری، روز گذشته برخی نمایندگان از جمله نایب رئیس کمیسیون اجتماعی پشت تریبون رفتند و دلیل رأی اعتماد مجلس را نه به خاطر موافقت با برنامه‌ها، بلکه نشانه‌ای از همراهی مجلس با ابراهیم رئیسی عنوان کردند.
از سوی دیگه به هر حال این یک رویه هست که وقتی مجلس دو گزینه وزارت آموزش پرورش رو رد میکنه، به لحاظ سیاسی و ملاحظاتی که هست معمولا باید به گزینه سوم رأی بده، حتی در مواردی اگر این گزینه از گزینه های قبلی ضعیفتر هم باشه.
یوسف نوری در جلسه روز یکشنبه مجلس با تاکید بر تربیت دانش آموزان به توصیف او ولایی بر مخالفت جدیش با سند 20C یونسکو نیز تاکید کرد.
همینجا قاطعانه و بدون هیچ رو در بازی اعلام میکنم که سرکردگان سند آموزشی 20C در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت.
سند 20C یونسکو مجموعه ای از برنامه و اهداف درباره آموزش، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و مسائلی از این دست است که رهبر جمهوری اسلامی آن را وسیله‌ای برای نفوذ به گفته او دشمنان دانسته است. ابراهیم رئیسی هم اواخر شهریور امسال اجرای این سند در ایران را برای همیشه لغو کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر شدت حملات خود به مواضع حوثی‌ها در صنعا پایتخت یمن افزودند، تا جایی که بخشی از کاخ ریاست جمهوری هم بمباران شد. ائتلاف با انتشار تصاویری ادعا کرده که حوثی‌ها از این مواضع استفاده نظامی می‌کردند، اما شدت گرفتن نبردها باعث آواره شدن هزاران یمنی دیگر شده، آنچنان که سازمان ملل متحد نسبت به دشوارتر شدن انتقال کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بمباران بخش‌هایی از کاخ ریاست جمهوری یمن در صنعا پایتخت از سوی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی. ائتلاف با انتشار تصاویری ماهواره اعلام کرد که کارگاه‌ها و زاغه‌های موشک‌های بالستیک و پهپاد که حوثی‌های تحت حمایت ایران در کاخ ریاست جمهوری به راه انداخته بودند را هدف قرار داده.
امروز به تظاهرات آمدیم تا تشدید حملات نظامی تحت حمایت آمریکا و ادامه محاصره اقتصادی را محکوم کنیم. فکر می‌کردیم با ریاست جمهوری بایدن جنگ یمن رو متوقف و فرودگاه ها رو بازگشایی کنه، اما معلوم شد اون حرفا تو خالی بودن و سیاست آمریکا یکیه.
همزمان با تشدید نبردها، حوثی ها و هوادارانشان در صنعا دست به تظاهرات علیه ایالات متحده میزنند. آنها میگویند عامل این وضعیت حمایت ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان است، در حالی که همچنان سفارت آمریکا در صنعا در تصرف حوثی هاست و شماری از کارمندان محلی در اسارت این گروه شبه نظامی به سر میبرند. در سوی دیگر میدان، تشدید حملات حوثی‌ها به مواضع ارتش یمن در منطقه از جمله معرب و حدیده باعث تغییر خطوط نبرد شده، رویدادی که به آوارگی هزاران یمنی دیگر از خانه‌های خود انجامید.
ولا خرجنا الا الملابس التي لدي امنه،
فقط همین لباس‌هایی که پوشیدیم و تونستیم با خودمون برداریم و فرار کنیم. مثل چهارپایان سوار کامیون فرار کردیم. 8 خانواده بودیم که شبونه سوار کامیون شدیم. اکثرا زن و کودک بودند، مثل این بچه ها یا کوچکتر. خدا رو شکر تونستیم برسیم اینجا.
این موج جدید آوارگی بر رنج های پیشین یمنی ها افزوده شده، رنج هایی که 6 سال پیش با شروع جنگ آغاز شد و کشور را وارد بحرانی انسانی کرد.
قبل از هر چیزی پول نداریم، چون منبع درآمدی نداریم. وعده‌های غذایی توسط کمیته انسانی نیروهای مقاومت ملی به زور بهمون میرسه. نمیتونیم بیشتر بخوایم. کودک داریم که نیاز به آب، میوه، شیر، بیسکویت و چیزهای دیگه داره. نیازهای روزانه داره که همه میدونن چیه.
شرایط چند هفته اخیر یمن نشان می‌دهد که مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی تا کنون نتیجه بخش نبوده. تنشی که به نوعی جنگ نیابتی میان تهران و ریاض به شمار می‌آید. در این میان سازمان ملل متحد نسبت به تحولات تازه در میدان‌های نبرد ابراز نگرانی می‌کند.
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که تشدید تنش تنها باعث تشدید رنج‌های غیر نظامیان به ویژه آوارگان می‌شود. از این رو خواستار آتش بس فوری در یمن است.
رنج‌هایی که در حال حاضر افق روشنی برای پایان یا حتی فروکاستن از آن وجود ندارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به دنبال حادثه مرگبار واژگونی قایق مهاجرین در کانال مانش دیروز، مقامات فرانسه، آلمان، هلند و بلژیک در بندر کاله در شمال فرانسه نشستی اضطراری برگزار کردند. در پی اختلاف فرانسه و بریتانیا بر سر نامه بوریس جانسون به امانوئل مکرون، دعوت وزیر کشور بریتانیا به این نشست پس گرفته شد، اقدامی که لندن آن را غیر سازنده توصیف کرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سوگواری خانواده یکی از 27 پناهجویی که در راه رسیدن به بریتانیا در کانال مانچ غرق شدند. در یکی از پرخطرترین آبراه‌ها برای قایق‌های موتوری، مریم نوری اهل کردستان عراق تنها 21 سال سن داشت. می‌خواست به نامزدش در بریتانیا بپیوندد. پدر مریم میگوید او برای تحقق رویایش، یعنی زندگی در صلح و آرامش، دل به دریا زد.
دخترم میخواست با نامزدش باشد. آنها بریتانیا را برای زندگی انتخاب کردند چون امن است. مردم برای فرصت‌های بهتر به آنجا میروند، اما تقدیر چنین سرنوشتی برای دخترم رقم زد.
چهارشنبه هفته گذشته، چند دقیقه قبل از اینکه سوار قایق شود، با نامزدش در بریتانیا تماس می‌گیرد. آخرین مکالمه. به همراه مریم 49 مسافر دیگر سوار قایق می‌شوند که در میانشان زن حامل هم وجود داشته است. اما کمی جلوتر با واژگون شدن قایق، مریم به همراه 26 پناهجوی دیگر غرق می شوند تا یکی از مرگبارترین حوادث کانال مانش رقم بخورد. در سالهای گذشته حوادث این چنینی کم اتفاق نیفتاده. سال گذشته هم آنیتای 9 ساله همراه با پدرش رسول ایران نژاد 35 ساله و مادرش شیوا محمد پناهی 35 ساله و دو برادر کوچکترش، یکی 15 ماهه و دیگری 6 ساله، سفری پرخطر را به جان خریدند تا از فرانسه به انگلستان برسند، اما هرگز به مقصد نرسیدند. اما این داستان‌های تلخ اینجا در گراند سینته در نزدیکی بندر کاله فرانسه این پناهجویان را از سفر به بریتانیا منصرف نکرده. در میانشان تعداد زیادی ایرانی هم وجود دارد، مثل کاوه که میگوید چیزی برای از دست دادن ندارد.
من از هیچ چیزی نمیترسم، به خصوص آب. اگه بمیریم، متاسفم که اینو میگم، اما ما همین الانم مردیم. هیچ کس ما رو در هیچ کجا نمیپذیره. ما مفید نیستیم، بیفایده است، متاسفم. فقط به این افراد نگاه کن.
مردم محلی برای ادای احترام به مهاجرانی که هنگام عبور از کانال مانش غرق شدند، شمع روشن کردند. مروا مزدور، یکی از هماهنگ کنندگان انجمن حمایت از مهاجرین، سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی را عامل مرگ پناهجویان می‌داند.
پیش از همه این سیاست‌های مرگبار مهاجرته که باعث شده این فجایع انسانی رخ بده. آنچه در حال رخ دادن است ناشی از سیاست‌های آزار و اذیت، خسته کردن مهاجران و رفتار واقعاً تحقیرآمیز و غیر انسانی با افراد تبعیدیه، چه در کاله، گرانده، سینته یا هر کجای اینجا در شمال فرانسه.
سیاست‌هایی که دیروز برای بازبینیشان مقاماتی از فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان و کمیسیون اروپا در بندر کال دور هم نشستند تا مانع از سفرهای خطرناک پناهجویان از کانال ماند شوند و جلوی قاچاقچیانی را بگیرند که برای منفعت مالی با ارزان‌ترین شیوه ممکن پناهجویان را به دل دریا می‌فرستند. نشستی بدون حضور نماینده‌ای از بریتانیا، کشوری که مقصد همه این پناهجویان است. وضعیتی که از سوی وزیر کشور بریتانیا غیر سازنده توصیف شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
شرکت فناوری هواوی چین در تلاش از جهت جبران خسارات ناشی از تحریم‌های ایالات متحده بر توسعه گوشی‌های تلفن همراه برای صنایع پزشکی و درمانی خدمات هوشمند و 5G ارائه کند. در نخستین گام بیمارستانی از فناوری‌های پیشرفته مانند مچبندهای هوشمند و یک آمبولانس مجهز به اینترنت نسل پنجم استفاده می‌کند. با استفاده از سرعت و توانایی بالاتر شبکه 5G جمع‌آوری داده‌ها و ارسال آن به کادر درمان سریع‌تر انجام می‌شود و احتمال نجات جان بیماران افزایش می‌یابد. گزارش ببینیم در همین مورد.
شرکت هواوی یک بیمارستان را در شهر گوانگژو چین به بیش از 10,000 دستگاه هوشمند و فناوری 5G مجهز کرده است. با این تجهیزات می توان اطلاعات مربوط به حال عمومی بیماران را به سرعت جمع‌آوری کرد و برای بهبود مراقبت از بیمار به پزشکان و پرستاران انتقال داد. برای نمونه این آمبولانس مجهز به دستگاه‌های پزشکی و دوربین‌هایی است که با استفاده از فناوری 5G داده‌ها را بدون تأخیر به بیمارستان انتقال می‌دهند. به این ترتیب پزشکان می‌توانند قبل از رسیدن بیمار تشخیص دقیق‌تری ارائه دهند تا روند درمان به محض ورود بیمار به بیمارستان آغاز شود. به کمک این فناوری پرسرعت، نوار قلب بیمارانی که درد قفسه سینه دارند بلافاصله به بیمارستان فرستاده می‌شود تا متخصص قلب آن را بررسی کند. اگر نشان از حمله قلبی باشد، بیمارستان میتواند به محض ورود بیمار عمل را انجام دهد. در واقع به کمک آمبولانس مجهز به شبکه 5G، فاصله زمانی ورود بیمار به بیمارستان تا انجام عمل حدود نیم ساعت کاهش می‌یابد. بدون سیستم 5G، انتقال داده‌های پزشکی کندتر بوده و ممکن است برخی از داده‌ها به دلیل محدودیت پهنای باند از بین بروند.
بعد از گرفتن نوار قلب، پزشک آمبولانس و همزمان کادر درمان بیمارستان، مثلا متخصصین قلب، میتونن نوار قلب رو ببینن. از این طریق میشه تشخیص دقیقی داد. برای مثال وقتی بیماری با درد قفسه سینه داریم، نوار قلب در آمبولانس گرفته میشه و نشون میده که بیمار دچار آنفارکتوس حاد میوکارد شده. بعد از اینکه متخصص قلب نوار رو بررسی کرد، بیمارستان میتونه بلافاصله آزمایشگاه مخصوص قلب رو فعال کنه. هنگام رسیدن به بیمارستان، مستقیما بیمار به آزمایشگاه قلب برده میشه تا درمان لازم انجام بشه. در این صورت شانس نجات بیمار بالاتره.
در بخش‌های مجهز به 5G از حسگرها و دستگاه‌های پوشیدنی مانند ساعت‌های هوشمند برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد وضعیت سلامتی بیماران و درمان آنها استفاده می‌شود. این تجهیزات روند کار کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه را بهبود می‌بخشند. همچنین مچبندهای هوشمندی به بیماران داده می‌شود که در صورت نیاز به کمک از آن استفاده کنند. این مچبندها به طور خودکار در صورت افتادن بیماران پرستاران را آگاه می‌سازند.
با استفاده از شبکه 5G می‌تونیم زمان زیادی رو در کارهای معمول مثل نظارت بر تزریق صرفه‌جویی کنیم. قبلا باید منتظر می‌موندیم که تزریق یک کیسه سرم تموم بشه تا کیسه بعدی رو وصل کنیم. در واقع در انجام کار ما خیلی منفعل بودیم. باید سب می‌کردیم تا بهمون گفته می‌شد چیکار کنیم. اما حالا می‌تونیم از قبل آماده سازی کنیم. بعد از اینکه داروهای تزریق رو آماده کردم، می‌تونم کارهای دیگه انجام بدم، مثل توزیع داروهای خوراکی. به این ترتیب کارمون قابل پیش‌بینی تر میشه.
این بیمارستان قصد دارد با همکاری شرکت فناوری هواوی بیش از 15.5 میلیون دلار در یک برنامه 3 ساله سرمایه گذاری کند. هواوی بزرگترین تأمین کننده تجهیزات فناوری 5G جهان است، اما به دلیل تحریم‌های ایالات متحده حق حضور در بازار آمریکا و برخی بازارهای مهم دنیا را ندارد. در حال حاضر بازار داخلی چین بستری آزمایشی برای این غول مخابراتی فراهم کرده است. به نظر برخی از کارشناسان، اگرچه می‌توانند شبکه 5G برای جمع‌آوری داده‌ها و هوشمندتر کردن بسیاری از صنایع استفاده کرد، اما این فناوری باید مقرون به صرفه تر باشد تا به صورت گسترده‌ای همه گیر شود.
زندگی انسان و حیوانات اهلی و خانگی از زیرباز در هم آمیخته. در این میانگاه حیواناتی دچار ظلم و شقاوت انسان‌ها می‌شوند و گاه مشمول مهر و عشقشان. مونیکا سگی است که هر دوی این شرایط را با تمام وجود تجربه کرده. شهاب عموپور ما رو با زندگی و شرایط این روزهای مونیکا آشنا می‌کنه.
این خانم مونیکا است، از منطقه کراسنودار در جنوب روسیه. حسب تخمین بین 2 تا 4 سال سن دارد. طبق شواهد انسان‌های او را آزرده و به فلاکت انداختند. انسان‌های دیگر هم قصد جبران دارند. مونیکا با اندام مصنوعی به زندگی باز می‌گردد.
پیش از این نمی‌دانم و نه هیچ کسی چنین کاری را انجام نداده بود، چون انجامش خیلی دشواره. این یه سگ گربه که نیست، وزنش خیلی بیشتر از گربه هاست و شکل بالای پاهاش هم کاملا تغییر کرده. ما همه جوانب مثبت و منفی رو لحاظ کردیم و گفتیم خب اگه شکست هم بخوریم برمیگردیم به همون جایی که اولش بودیم.
یک سری کامل از اندام مصنوعی را که از تیتانیوم ساخته و به وسیله چاپگر 3D تولید شده در بدن مونیکا کار گذاشتند. این پروتز ها بر اساس اسکن اعضای مونیکا طراحی شدند.
اینجا خیلی خوب شده. اینور هنوز کار داره. پشت پنجه هم داره درست میشه. این اولین پروتزیه که درست شد و بقیه قسمت ها بعدن ساخته شد.
گفته می شود که یک حیوان پس از دست دادن یک یا حتی 2 دست و پا می تواند همچنان زندگی عادی را ادامه دهد، اما بدون هیچ دست و پایی فقط می تواند تا محل خواب یا ظرف غذایش را بخزد.
من و شما این همه مردم هستیم، اما حیوانات نه. اونها دست و پا و پنجه های متفاوت دارن، کوتاه، بلند و خمیده. واسه همینه هر پروتزی که برای یه سگ ساخته میشه به درد سگ های دیگه نمیخوره. ما اولش یه پروتز دیجیتال طراحی میکنیم، بعد با وجود خطاهای محتمل پروتز رو تولید میکنیم.
هنگامی که چند داوطلب نیکوکار مونیکا را یافتند، او دست و پاهایش را از حوالی سینه و لگن از دست داده بود. وضعیت استخوان‌ها و سایر شواهد حاکی بود که انسان‌ها در این فاجعه دست داشته و احتمالاً پنجه‌های او را له کردند.
حال مونیکا خوبه. چند متخصص توانبخشی دارن باهاش کار میکنن. زخماش در حال بهبوده. پوستش بعد از عوارض جراحی داره ترمیم میشه و پروتزها دارن جوش میخورن. هیچ مشکلی نیست. حدود 4 هفته دیگه میتونه بدوه. ما پروتزهای خارجی رو براش نرمتر میکنیم تا راحتتر بتونه جست و خیز کنه.
هنگامی که مونیکا در دسامبر 2020 در کنار جاده پوشیده از برف در نووسیبیرسک پیدا شد، دامپزشکا پس از درمان ابتدایی پیشنهاد دادند که او را به دلیل رنج بسیاری که می‌برد معدوم کنند. دکتر بورش گفت اما امید را از دست نداد و این چنین مونیکا را به زندگی بازگرداند. مونیکا به زودی راهی لندن می شود تا در مجموعه‌ای که ویژه سگ و گربه های قربانی خشونت است زندگی تازه ای را تجربه کند. سفر به خیر مونیکا.
اما رئیس جمهوری اوکراین از کاشت 1 میلیارد درخت و ساخت بیش از 10 مرکز مدرن پرورش بذر و نهال ظرف 3 سال آینده خبر داده است. این پروژه جدید بخشی از برنامه مبارزه با اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی در اوکراین است. اخیراً گروهی از دانشمندان سوئیسی در یک مطالعه جدید مؤثرترین راه مبارزه با گرمایش زمین را کاشت میلیاردها درخت عنوان کردند. قرار است طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده هر 24 ساعت 1 میلیون درخت در این کشور کاشته شود. گزارش ببینیم در همین زمینه.
برنامه بلند پروازانه درختکاری در اوکراین برای مقابله با گرمایش زمین. به تازگی رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی از برنامه کاشت 1 میلیارد درخت ظرف 3 سال در این کشور اروپایی خبر داده است. همزمان با این طرح قرار است بیش از 10 مرکز پیشرفته پرورش بذر و نهال نیز ساخته شود. یکی از این مراکز در غرب اوکراین قرار دارد که در آن نهال‌ها بعد از ریشه دواندن به جنگل‌های تازه منتقل می‌شوند. این پروژه جدید که بخشی از برنامه‌های مبارزه با اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی است، مخالفان نیز دارد. به عقیده بعضی از دانشمندان اوکراینی، تحقق این برنامه از نظر زمانی و مکانی غیر ممکن است. آنها میگویند برای عملی شدن این طرح باید هر 1 ثانیه 10 درخت یا 200 نهال کاشته شوند که از نظر فنی ممکن نیست. همزمان اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور است از 1 برنامه درختکاری مشابه خبر داده است.
اروپا به تازگی از برنامه‌اش برای کاشت 3 میلیارد درخت در 10 سال آینده خبر داده. کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کاشت 3 میلیارد درخت ظرف 10 سال برنامه‌ریزی کردند. اما ما برنامه‌ریزی کردیم ظرف 3 سال 1 میلیارد درخت بکاریم.
درختان ریه‌های کره زمین هستند. آنها به طور طبیعی گاز گلخانه‌ای دی اکسید کربن را جذب می‌کنند که از مصرف سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ تولید می‌شود. حدود 16% خاک کشور اوکراین از جنگل پوشیده شده. با این حال کارشناسان میگویند برای مبارزه با اثرات ناشی از گرم شدن کره زمین باید 3-4% به مساحت این جنگل ها اضافه شود.
به نظر من دلیل اصلی خشک شدن درختان کاج اروپایی گرم شدن کره زمینه. دمای کره زمین در حال افزایشه و همزمان سطح آب زیرزمینی هم داره کم میشه. درخت های کاج در مقایسه با سایر درخت ها خیلی ضعیف‌ترن.
گروهی از دانشمندان سوئیسی در مطالعه‌ای که سال 2019 میلادی منتشر شد اعلام کردند مؤثرترین راه مبارزه با گرمایش زمین کاشت میلیاردها درخت است. در این گزارش برآورد شده این میزان از درختان می توانند طی دهه‌های آتی بیش از 800 میلیارد تن گاز دی اکسید کربن هوا را جذب کنند. با این حال کارشناسان محیط زیست نگرانند برنامه درختکاری اوکراین به جای بهبود محیط زیست این کشور تأثیر مخربی بر تنوع زیستی و اکوسیستم‌های طبیعی داشته باشد.
مرمت کلیسای مهد در شهر بیت لحم در کرانه باختری بعد از 8 سال به پایان میرسد. این کلیسا که یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی مسیحیان است در سال 330 پس از میلاد در محلی ساخته شده که به عقیده بسیاری از مسیحیان محل تولد عیسی مسیح بوده. پروژه مرمت و بازسازی کلیسای مهد تا کنون حدود 15 میلیون دلار هزینه داشته و بخش بزرگی از مخارج این پروژه از کمک‌های مالی گروه‌های مذهبی تأمین شده است.
کلیسای مهد یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی مسیحیان به پایان مراحل بازسازی 8 ساله‌اش نزدیک می‌شود. این کلیسا که در شهر بیت لحم مرکز کرانه باختری رود اردن واقع شده زیر نظر تشکیلات خودگردان فلسطینی اداره می شود. این مکان مذهبی در سال 330 پس از میلاد در محلی ساخته شد که به عقیده بسیاری از مسیحیان محل تولد عیسی مسیح بوده است. کلیسای مهد بیش از 500 سال بود که بازسازی نشده بود. عدم مرمت این بنا در طول نیم قرن باعث شد سال 2012 میلادی در فهرست میراث جهانی در خطر یونسکو قرار گیرد. اما با شروع برنامه مرمت و بازسازی در سال 2019 میلادی از این فهرست حذف شد. بازسازی موزاییک های باستانی، نقاشی های دیواری، ستون ها و همچنین تعمیر سقف کلیسا برای جلوگیری از نشت آب باران در زمستان از جمله کارهایی بود که برای مرمت این کلیسا انجام شده است.
ریزش آب باران به پایین دیوارهای کلیسا همیشه باعث مشکلات زیادی می شد. نشت آب روی بنا، موزاییک، نقاشی های دیواری و کف زمین اثر بسیار مخربی می گذاشت. برای جلوگیری از تأثیر عوامل جوی کارهای زیادی باید انجام می شد. دود شمع ها هم مشکل مهمی بوده.
پروژه مرمت و بازسازی کلیسای مهد تاکنون حدود 15 میلیون دلار هزینه داشته. البته برای تکمیل پروژه 2 میلیون دلار دیگر نیاز است، زیرا هنوز دیوار و موزاییک های قسمت جنوبی کلیسا به طور کامل مرمت نشدند. بخش بزرگی از مخارج این پروژه از طریق کمک های مالی گروه های مذهبی تعیین شده است. کمیته ریاست جمهوری فلسطین نظارت بر پروژه بازسازی کلیسای مهد را بر عهده داشته است.
شما الان میتونین موزاییک هایی رو ببینین که قبلا به چشم نمی اومدن. قبلا همه چی سیاه بود، دیوارها، پنجره ها و حتی کف زمین. حالا کلیسا خیلی بهتر به نظر میرسه. الان مردم، زائران و گردشگران میتونن جزئیات زیادی رو اطراف کلیسا ببینن.
کلیسای مهد یکی از نقاط گردشگری بسیار محبوب به شمار میرود و هر ساله گردشگران و زائران زیادی را به سوی شهر بیت لحم جذب میکند. حالا اتمام این پروژه با بازگشایی مرزهای اسرائیل به روی گردشگران خارجی بعد از وقفه یک ساله همزمان شده است. امید میرود مرمت این کلیسا به جذب گردشگران و زائران بیشتر به این منطقه کمک کند.
فدراسیون کشتی ایران از کمیته المپیک جمهوری اسلامی به IOC شکایت میکند. این موضوع را بررسی میکنیم با مهدی رسنپور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، ریشه اختلاف فدراسیون کشتی با رضا صالحی امیری کجاست؟
درود رویا. اگر این اتفاق بیفته اولین باریه که یک فدراسیون ورزشی در داخل کشور از کمیته ملی المپیک شکایت میکنه به نهادهای بین المللی به دلیل دخل و تصرف سیاسی در امور ورزشی که تردیدی وجود نداره حتما محکوم خواهد شد. رضا صالحی امیری و کمیته المپیک جمهوری اسلامی ایران، او کمیسیون رو تحت عنوان ورزشکاران چند سالی راه اندازی کرده و ورزشکاران نزدیک به خودش رو انتخاب میکنه. هیچ کار خاصی هم این کمیسیون انجام نمیده، فقط اونها رو میبینیم که در رقابت‌های برون مرزی دوروبر آقای صالحی امیری هستن. یکی داره کیف پول رو حمل میکنه، یکی شبیه بادیگارد کنارش قدم میزنه. این رو فدراسیون کشتی بهش اعتراض کرده و حسن یزدانی همچنین رضا گرایی هم شرکت نمیکنن در این انتخابات. به هر حال کمیته المپیک در همه کشورها در خدمت رشته‌های ورزشیه، ولی در ایران به نوعی نقش ارباب و اداره کننده رو ایفا میکنه. با توجه به جایگاه سیاسی هم که صالحی امیری داره، این نفوذ خودش رو اعمال میکنه روی فدراسیون ها. میدونیم که در زمینه برکناری و کنارگیری رسول خادم هم او بسیار ایفا نقش کرد. حالا انگار این اتفاق میخواد دوباره در کشتی تکرار بشه، ولی خب فدراسیون کشتی موضع‌گیری کرده و قصد داره در صورت ادامه تنش شکایت رو به مجامع بین المللی بکشونه.
مهدی، بهنام محمودی شده دستیار ویژه وزیر ورزش، اما گویا بسیاری از رسانه‌ها او رو با ستاره پیشین تیم ملی والیبال اشتباه گرفتن. پس این شخصی که منتسب شده کیه؟
خیلی جالبه، عکس بهنام محمودی والیبال رو منتشر کردن، چون خیلی گولزننده است ابلاغیه. میگه که نظر به تخصص و تجارب ارزنده شما، خب یه بهنام محمودی که ورزش بیشتر نداره. بعد خیلی از رسانه‌ها گفتن که محمودی ستاره والیبال مشاور وزیر ورزش شده، دستیار ویژه شده، عکسش هم چاپ کردن، ولی بعد معلوم شد که شخصی که انتخاب شده اولا خب سن و سال جوونی هم داره اون تصویری که هست و هیچ کس نمیدونه کیه و این تجارب ارزنده کجا به دست اومده که در زمینه ورزش به چنین جایگاهی دست پیدا کرده و وزارت ورزش هم هنوز پاسخ این ابهام رو نداده.
و تکواندوکاران زن ایرانی نتایج خوبی در اولین دوره مسابقات آزاد قهرمانی جهان به دست آوردن. رقابت ها چطور بود؟
رویا، همونطور که گفتی این رقابت ها اولین دوره است، یعنی تفاوت داره با مسابقات قهرمانی جهان، چون تعدادی از رسانه ها این اشتباه رو کردن. این مسابقه قهرمانی جهان نیست، ولی ساعت خوبی داشت. رقابت های اوپن زنان جهان که در عربستان برگزار شد، زهرا شیدایی طلا گرفت، کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی سوم شدن. خب زهرا کیانی که در المپیک هم با کیمیا علیزاده مسابقه داد، اینجا هم از دور رقابت‌ها هست شد. در مجموع نتایج ایران خوب بود و تونستن جزء سه تیم برتر قرار بگیرن برای تکواندو زنان ایران که با همه این محدودیت‌ها و تبعیض‌ها فعالیت خودشون رو دنبال می‌کنن و در عرصه بین‌المللی هم موفقیت‌های خوبی رو به دست میارن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کسب و کار گزارش منتشر کردن درباره افزایش فاصله تورمی دهک‌های درآمدی در ایران و نوشته که فاصله تورمی دهک‌های دهم و دهک‌های اول و دوم به 3.2% افزایش پیدا کرده. اشاره کرده این روزنامه به این که مرکز آمار ایران در آماری که اعلام کرده برای نرخ تورم در آبان ماه، که البته برخی از روزنامه ها اون رو نرخ تورم دستوری توصیف کردند و نه نرخ تورم واقعی، اعلام کرده که 44.4% بوده آمار سالانه در آبان ماه. اما این روزنامه تأکید کرده که حالا بر اساس اطلاعات و جزئیات بیشتر این آمارها، این نرخ تورم برای دهک دوم و اول درآمدی، که یعنی کسانی هستند که کمترین درآمد رو دارن، حدود 47.2% بوده در آبان ماه، که رقم بسیار زیادی است و فاصله این دهک های کم درآمد، فاصله تورمی رو که اونها باید در هزینه های خودشون تحمل بکنند با دهک های پر درآمد به 3.2%. یعنی هر چه درآمد کمتری دارن افراد، هزینه درآمد، هزینه نرخ تورم رو بیشتر میپردازن. آقای مرتضی افقه اقتصاددان هم در گفتگوی با روزنامه کسب و کار تأکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی و دولت فعلی مثل دولت های گذشته راهکاری برای حل بحران‌های اقتصادی ندارن. ایشون تأکید کرده که مشکل اصلی اقتصاد ایران این هست که به گفته آقای افقه تولید متوقف شده، رکود گسترده‌ای بر اقتصاد ایران حاکم هست، نرخ رشد اقتصادی منفی است و مدام کاسته میشه ازش، و در چنین شرایطی هر اقدام دستوری یا هر اقدام تبلیغی انجام بشه به گفته ایشون نمیتونه مشکل اقتصاد ایران رو حل کنه. نرخ تورم رو هم به همین جهت حتی اگر با دستور بخوان در ظاهر آمارهایی رو اعلام کنن که کمتر هست نسبت به ماهای قبل، اما به گفته این اقتصاددان نرخ تورم در واقع حالت فزاینده‌ای در ایران داره. اما موضوع اعتراضات اصفهان همچنان موضوع بحث روزنامه ها هست. روزنامه جهان سند با تیتر جمعه طرح نوشته که جمعه گذشته اعتراضات مردم و کشاورزان اصفهانی به بحران بیابی و خوش شدن بستر زاینده رود به خاک و خون کشیده شده، تعبیری که این روزنامه استفاده کرده. البته به صراحت اشاره نکرده به شلیک مستقیم گاز اشکاور و گلوله و سلاح‌های ساچمه‌ای به سوی مردم معترض از سوی نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی که معمولاً برای سپاه پاسداران کار می‌کنند و با لباس‌های یک دست ورزشی هم در این تجمع حاضر شدن برای سرکوب اعتراضات. نکته دیگری که در گزارش روزنامه جهان صنعت آمده، این روزنامه تأکید کرده که بحران بی‌آبی، بحران نارضایتی اجتماعی و سیاسی در ایران گسترده‌تر از اون هست که مقام‌های جمهوری اسلامی بخوان اعتراضات یک منطقه رو سرکوب کنن و فکر کنن که مشکل حل شده. این روزنامه تأکید کرده که در جریان اون چیزی که روز جمعه اتفاق افتاد و مردم به خاک و خون کشیده شدن در اصفهان، مشکل و بحران آب اصفهان حل نشد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.